بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. زیف بوئیم وزیر مسکن اسرائیل روز یکشنبه خواهانه برکناری محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران شد. وی در مصاحبه‌ای با شبکه اول تلویزیون اسرائیل گفت مدیر کل آژانس اقدام جدی برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نداده است. وی افزود با توجه به رفتارهای محمد البرادعی میتوان به این نتیجه رسید که شاید او عامل جمهوری اسلامی باشد و او در جهت منافع ایران عمل کرده است. او مدعی شد تصمیم‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بسیاری موارد با نوعی همکاری با ایران اتخاذ شده و او کاری کرده که ایجاد یک ائتلاف قوی و قادر به جلوگیری از ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم غیر ممکن شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزارت امور خارجه اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. بر اساس نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری حزب سوسیالیست به رهبری حوزه لوئیس رودریگوئز زاپاترو نخست وزیر در انتخابات پیروز خواهد شد و 45% آرا را کسب خواهد کرد. روز یکشنبه هزاران نفر از مخالفین دولت گرجستان در تفلیس پایتخت با شرکت در تظاهراتی خواهانه برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری شدند. مخالفین میگویند رئیس جمهوری در انتخابات این کشور تقلب کرده است. وی 55% آرا را به دست آورد. هزاران نفر از اعضای اخوان المسلمین روز یکشنبه در اعتراض به اقدام دولت در سرکوب آنان پیش از انتخابات محلی مصر تظاهرات کردند. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند حدود 5000 معترض در مقابل شورای شهر تانتانا گرد هم آمدند. مسئول اخوان المسلمین این رقم را 10000 نفر اعلام کردند. همچنین صدها نفر در تظاهراتی مشابه در شهر اسکندریه شرکت کردند. عبدالله احمد بداوی نخست وزیر مالزی روز یکشنبه گفت به رغم کسب نتایج ناامیدکننده در انتخابات از مقام خود استعفا نخواهد داد. سخنگوی نخست وزیر مالزی به خبرنگاران گفت آقای بداوی از جانب رهبران دولت ائتلافی حمایت می‌شود و روز دوشنبه سوگند خواهد خورد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی مالزی در روز شنبه، ائتلاف جبهه ملی موفق شد تنها 60% کرسی‌های پارلمان این کشور را کسب کند. این حزب بیشتر 90% پارلمان را در اختیار داشت. آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر ترور شده پاکستان و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان روز یکشنبه پس از مدت‌ها گفتگو از توافق در مورد تشکیل دولت ائتلافی خبر دادند. هزاران نفر از دانشجویان افغان روز یکشنبه در اعتراض به چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در روزنامه‌های دانمارکی در جلال‌آباد افغانستان تظاهرات کردند. دولت عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد هر کسی که پیامی از ایمن الزواهری معاون اسامه بن لادن رهبر القاعده بر روی تلفن همراهش دریافت میکند باید مراتب را در یک هفته به مقامات گزارش دهد. در غیر این صورت بازداشت خواهد شد. بر اساس گزارش ها القاعده از طریق فرستادن پیام بر روی تلفن همراه عضوگیری میکند. ونگ لکوآن یک مقام ارشد حزب کمونیست چین روز یکشنبه گفت شبه نظامیانی که ماه ژانویه در حمله پلیس کشته شدند قصد اجرای عملیات تروریستی در المپیک را داشتند. و اما در خاران که به رغم موج خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها مذاکرات میان دو طرف این هفته از سر گرفته می‌شود. خبرگزاری‌های غربی به نقل از مسئولان اسرائیلی و فلسطینی اعلام کردند که قرار است مذاکرات صلح ادامه یابد.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. نگاهی داریم به اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده هسته‌ای ایران و انتخابات مجلس شورای اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت‌های مقدماتی در وایومینگ، مدال ستاره نقره‌ای برای مونیکا براون، بهدار 19 ساله ارتش آمریکا. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. برخی مقام‌های فعلی و سابقه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه پیرامون پرونده هسته‌ای و انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کردند. حسام مهدوی نگاهی دارد به بخش‌هایی از این سخنان. با هم می‌شنویم.
جواد وعیدی معاون بین الملل شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در حاشیه همایش بین المللی برنامه و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برگزار شد گفت اگر غرب خواهان پیشبر مذاکرات جدی در شرایطی برابر و حفظ منافع دو طرف است باید ابتدا دست از تهدید بردارد. آقای وعیدی افسود به کارگیری همزمان تهدید در کنار مذاکرات اثر و خللی در پیگیری ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. به گفته معاون بین الملل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی زمان استفاده از سیاست چماق و هویج به پایان رسیده است. اظهارات جواد وعیدی یک هفته بعد از آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه خود را که متوجه ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران است صادر کرده. در تحولی دیگر مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیر کل حزب اعتماد ملی در یک کنفرانس خبری از رأی دهندگان خواست علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای اصلاح طلبان اعمال شده در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی که جمعه پیشرو 24 اسفند ماه برگزار می‌شود شرکت کنند. آقای کروبی گفت این تمایل وجود دارد که مردم به حاشیه رانده شوند و اگر کسی رأی ندهد شرایط بدتر خواهد شد. برخی اصلاح طلبان میگویند تکلیف 70% کرسی‌های مجلس آینده پیشاپیش روشن شده است و تنها برای تصاحب 30% ترکیب پارلمان امکان رقابت وجود دارد. اشاره این افراد به رد صلاحیت‌هایی است که هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان اعمال کرده‌اند. آقای کروبی بدون نام بردن از فردی از سیاست‌های خارجی انتقاد کرد و گفت منبع مشکلات کشور پذیرش یا عدم پذیرش توقف غنی‌سازی اورانیوم نیست بلکه سخنرانی‌های آتشین و شرایطی که ایجاد کرده ایم مشکلات بسیاری برای کشور به همراه داشته است. برخی منتقدان میگویند اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی فضا را برای انزوای ایران و صدور سه قطعنامه شورای امنیت مهیا کرده است. رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفت ایران باید آماده گفتگو با مخالفان و به ویژه ایالات متحده باشد. مهدی کروبی گفت روابط با واشنگتن نمیتواند برای همیشه قطع باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی و برادر رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز گفته است، رویکرد دولت فعلی باعث شده همه کشورهای غربی علیه ایران در کنار ایالات متحده بایستند، حالان که به گفته او در دولت سید محمد خاتمی، عمده کشورهای غربی راه خود را از ایالات متحده جدا کرده بودند.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. یک مشاور پیشین دولت کویت گفته است انهدام توانایی‌های هسته‌ای ایران به نفع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و اگر این کار به دست اسرائیل انجام شود و نه آمریکا برای ما کمتر دردسرساز خواهد بود. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
کویت همچون دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در سطح رسمی خواستار یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران هسته‌ای ایران و اختلاف این کشور با غرب است و گفته است اجازه نمی‌دهد آمریکا برای حمله به ایران از خاک این کشور استفاده کند. اما سامی الفرج استراتژیست کویتی و از مشاورین پیشین دولت کویت در مصاحبه با روزنامه کویتی السیاسه درباره پیامدهای حمله اسرائیل به راکتورهای هسته‌ای ایران گفته است این چیز بدی نیست. سامی الفرج گفته است صادقانه بگویم آنها با متوقف کردن روند کسب هژمونی ایران در منطقه برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک دستاورد استراتژیک با ارزش فراهم می کنند. این استراتژیست کویتی افسوده است که چیده شدن این قنچه به دست اسرائیل و نه آمریکا برای ما کمتر دردسر آفرین خواهد بود. سامی الفرج مدیر مؤسسه مستقل مطالعات استراتژیک کویت گفته است جمهوری اسلامی در عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی مداخله می‌کند و بین شیعه ها و سنی ها تفرقه می‌اندازد. سوال این است که اگر به یک قدرت اتمی تبدیل شود چه خواهد کرد؟ باید واقعیت را پذیرفت و گفت مدفون کردن پروژه هسته‌ای نظامی ایران به نفع همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و دیگر کشورهای منطقه است. ایران انکار می‌کند که به دنبال سلاح هسته‌ای است و تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. به رغم تصویب سه قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، این کشور به خواست شورا تن نداده و از طریق غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند. سامی الفرج به روزنامه السیاسه گفته است شورای همکاری خلیج فارس به ایران برای ساخت یک مرکز مشترک سوخت هسته‌ای پیشنهاد همکاری داده، اما ایران این پیشنهاد را رد کرده است. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسند. ایالات متحده در کویت، بحرین و قطر پایگاه نظامی دارد.
گزارش مریم احمدی را می‌شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مراسمی که قرار بود روز پنجشنبه به مناسبت بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت از سوی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با شرکت سخنرانانی نظیر داوود هرمیداس باوند، عبدالعلی بازرگان و حسن یوسفی اشکوری در تالار صدرا و سینای این دانشگاه برگزار شود، با دخالت نیروهای مسلح گارد ویژه به خشونت کشیده شد. دست کم 8 تن از دانشجویان توسط ماموران بازداشت شدند. در همین حال تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز روز پنجشنبه با حضور و مذاکره نماینده وزارت علوم با نمایندگان دانشجویان به طور موقت پایان یافت. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا جزئیاتی را درباره تحولات امروز دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شرح می‌دهد.
امروز مراسمی بود در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز در سالن صدرا و سینا، مبنی بر این عنوان که سالگرد ملی شدن صنعت نفت رو جشن بگیرن و احیانا چند نفر هم در اونجا سخنرانی کنن. این مراسم از طرف انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترتیب داده شده بود، هماهنگی ها شده بود، مجوز هم درخواست شده بود، منتها چون جوابش رو نداده بودن طبق آیین‌نامه اینطور برداشت میشد که اینها حق برگزاریش رو دارن. منتها امروز کسانی که مراجعه کردن به سالن صدرا و سینا دیدن که نیروهای امنیتی اونجا به اصطلاح مانور میدن، نیروهای ضد شورش اونجا بودن و جمعیت رو متفرق میکردن. حتی عابران پیاده‌ای که از اونجا رد میشدن رو هم ازشون میخواستن که سریعتر از اونجا رد بشن و اینجا متوقف نشن. اما وقتی که دانشجویان انجمن اسلامی، شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده بود به سالن صدرا و سینا و درب رو دیده بود که قفله، تا اینکه پرسیده بود از این نیروی امنیتی چه خبر هست، اینها زده بودن، چند نفر ضرب و شتم کردن و بعد هم 6 نفر رو در اون جمع بازداشت کردن. بعد از این 6 نفر گویا یک نفر از ماموران اطلاعات با یکی از دوستان انجمن اسلامی تماس میگیره که بیان مذاکره کنن برای آزادی اون 6 نفر، اما تا 2 نفر از این بچهای انجمن اسلامی میرن برای مذاکره اون 2 نفر هم بازداشت میشن و الان 8 نفر از دانشجویان علوم پزشکی در بازداشت نیروهای امنیتی هستن، در حالی که الان هم در پردیس اعلان دانشگاه شیراز دانشجویان علوم پزشکی و دانشگاه شیراز از ساعت 8 متحسن شدن و قرار هم هست که تهدید کردن، یعنی اگر اینا آزاد نشن اعتصاب غذایی نامحدود خواهند کرد.
امروز در خبرها آمده بود که نماینده وزارت علوم طبق وعده‌ای که داده بودند با نماینده‌های دانشجوی دانشگاه شیراز در ارتباط با درخواست دانشجویان مبنی بر استعفای رئیس دانشگاه وارد مذاکره شدند. این مذاکره چطور انجام شده؟
قبل از اون توضیح بدم که نماینده وزیر علوم اینطور که به ما میگفتن قرار نبود بیاد، اما با توضیح اعلامیه هایی که توی خوابگاه دانشگاه شیراز انجام شد مبنی بر اینکه حتما روز یکشنبه تحصن هست، همون شبش با بچه ها تماس گرفتن و گفتن که نماینده وزیر علوم میاد. امروز همیشون اول با هیئت امنای دانشگاه شیراز جلسه داشتن و بعد جلسه از بعد از ظهر تقریبا ساعت 3 با دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شد. ایشون دکتر رستمی رئیس کل نظارت بر دانشگاه کشور و مشاور ارشد وزیر علوم هستند. اونطوری هم که صحبت شد و بچه ها از نتایج این مذاکره در جمع گفتن این بوده که ایشون هم به بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی رئیس دانشگاه دکتر صادقی ایمان آوردن و در سر خواسته های دانشجویان این رو نوشتن و قول این رو هم دادن که با دانشجویان برخورد انضباطی شدید در کمیته انضباطی نشه و همچنین اظهار تأسف کردن از اینکه شکایت دانشگاه باعث احضار 11 تن از متحصنین این تحصن در دادگاه های خارج از دانشگاه بشه و قول دادن که خواسته ها و مطالبات دانشجویان دانشگاه شیراز فردا به اطلاع وزیر برسه و خبرش رو به ما بدن.
اگر که دانشجویان با پاسخ مطلوب وزارت علوم مواجه نشن، شما فکر میکنید آیا این تجمعات و تحصن ها اثر گرفته بشه؟
همونطور که امروز در پایان این تحصن اعلام شد، اتمام این تحصن موقتیه و اگر این خواسته ها مطالبه نشه و یا خود شدیدی با دانشجویان احضاری بشه یا عده‌ای رو در کمیته های انضباطی حکم سنگین براشون بزنن، اعلام شد که ما بعد از عید و بعد از تعطیلات عید و نوروز حتما دوباره تحصنات از سر خواهیم گرفت.
یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتگوی با مسعود ملک از رادیو فردا از آخرین تحولات روز پنجشنبه دانشگاه شیراز می گفت.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در اینجا پریچهر فرزان نگاهی دارد به آخرین خبرها از رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. با هم می‌شنویم.
در حالی که نامزدهای دموکرات تنها 9 ایالت دیگر را برای زورآزمایی‌های خود در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در پیش روی دارند، کارشناسان انتخاباتی می‌گویند سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز که یک آمریکایی آفریقایی تبار است، نمی‌تواند بدون حمایت رأی دهندگان آفریقایی تبار آمریکا بر سناتور کلینتون پیشی گیرد. سناتور اوباما در شروع برگزاری انتخابات مقدماتی از هر 5 رای دهنده سیاه توانست 4 رای را از آن خود کند. اما هفته گذشته این حمایت تا اندازه محدود شد و به همین دلیل به پیروزی سناتور هیلری کلینتون در ایالت‌های اوهایو و تگزاس انجامید. باراک اوباما که پسر یک مادر سفید پوست از اهالی ایالت کانزاس و یک پدر سیاه‌پوست از کشور کنیا است، در چند ایالت مانند ویسکانسین و ویرجینیا حتی درصد بیشتری از رأی سفیدپوست‌ها را نیز به خود اختصاص داد. اما اگر سناتور باراک اوباما بتواند در ماه آینده نیز رأی سیاهان را در فیلادلفیا به خود اختصاص دهد، موضع محکم‌تری خواهد داشت، هرچند که شهردار شهر فیلادلفیا که خود یک آمریکایی آفریقایی تبار است، حامی سناتور کلینتون است. یکی از رای دهندگان آفریقایی تبار میگوید من ضد اوباما نیستم، من فقط طرفدار هیلری هستم، زیرا وی از تجربه بیشتری برخوردار است. سناتور هیلری کلینتون هنگام فعالیت‌های انتخاباتی در ایالت وایومینگ، ایالتی که روز شنبه در آن بازنده شد، به مردم گفت وی تمام توجه خود را بر راه حل‌ها معطوف کرده است و نه بر سخنرانی‌ها. اما سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا که دیگر رقیبی در برابر خود ندارد، فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را در محدوده مسائلی که در روز انتخابات سراسری اهمیت دارد قرار داده است. برنامه ستاد انتخاباتی سناتور جان مکین این است که او را مرتباً در برابر چشم مردم قرار دهد، در همان حالی که مشاورانش امیدوارند که بتوانند با این کار در حقیقت وی را در جهت عکس دموکرات‌ها که مشغول مبارزه با یکدیگر برای احراز نامزدی ریاست جمهوری حزب دموکرات هستند قرار دهند. سناتور جان مکن هفته آینده راهی ایالت نیوهمشایر است تا در یک جلسه مربوط به مسائل شهری شرکت کند. پس از آن سناتور مکن به خارج از آمریکا خواهد رفت تا نشان دهد که چگونه آماده رویارویی با چالش‌های سیاست خارجی است. مشاوران انتخاباتی سناتور مکین میگویند مردم آمریکا میدانند که وی یک قهرمان جنگی ویتنام است، اما نمیدانند که در همان حال سناتور مکین، سناتوری که به استقلال رأی شهرت دارد، از چه توانایی‌های دیگری نیز برخوردار است.
پریشهر فرزام گزارش می‌داد. اما لوئیز آربور، کمیسیونر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرده پس از پایان دوران 4 ساله ریاست خود در این مقام در ماه ژوئن سال جاری استعفا خواهد داد. صاحب نظران در کانادا بر این باورند فشارهای سیاسی بسیار از سوی کشورهایی همچون آمریکا و اسرائیل که مورد انتقاد این شورا قرار گرفته بودند، عامل اصلی کنارگیری رئیس کانادایی تبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این مقام است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
رئیس کانادایی کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از پایان دوره 4 ساله خود از این مقام استعفا خواهد کرد. لوئیز آربور، کمیسیونر شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده است در اواخر ماه ژوئن سال جاری و همزمان با اتمام دوره ریاست 4 ساله خود از این مقام کنارگیری خواهد کرد. گرچه لوئیز آربور کانادایی تبار در بیانیه رسمی علت کناره‌گیری خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مسائل خصوصی و شخصی عنوان کرده، اما صاحب نظران کانادا علت عدم تمایل وی به تمدید دوران خدمت خود در این نهاد بین المللی را انتقادهای شدید نسبت به مواضع وی در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای همچون اسرائیل خواندند. لوئیز آربور 61 ساله که در کارنامه پربار خود مقام‌هایی همچون دادستان کل پیشین دیوان جنایی لاهه و قاضی دیوان عالی کانادا را دارد، ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را یکی از پرچالش‌ترین و دشوارترین مسئولیت‌های بین‌المللی خوانده است. خانم آربور در گفتگو با خبرنگاران در ژنو از ایده پذیرش فشار روانی و فیزیکی در این مسئولیت و ارتباط آن با اعلام کنارگیری خود را انکار کرده و غلبه بر وسوسه رویارویی با چنین چالش عمده‌ای را دشوار خوانده است. خانم آربور در حالی که اخیراً آخرین گزارش خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را منتشر کرده، در گفتگو با خبرنگاران بر اهمیت حیاتی رعایت حقوق بشر، مسئولیت پذیری و شفافیت جامعه جهانی در رویارویی با تروریسم تاکید کرده است. کمیسیونر شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از استفاده از شکنجه و انتقال بین المللی زندانیان نسبت به اقدامهای غیرقانونی به هدف مبارزه با تروریسم هشدار داده است. نشریه ترانتو استار می نویسد یکی از عمده‌ترین چالش‌های لوئیز آربور کانادایی در مقام رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل مبارزه با تروریسم و خطاب قرار دادن ایالات متحده در انتقال زندانیان به دیگر کشورها و استفاده از شیوه‌های غیر متعارف شکنجه و بازجویی بوده است. اعتراض‌های مکرر مقامات اسرائیلی نسبت به مواضع 4 سال گذشته لوئیز آربور که عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان را مورد انتقاد شدید قرار داده بود، از جمله دیگر دشواری‌های مسیر راه رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است. گرچه خانم آربور در مصاحبه‌های اخیر در ژنو اعمال فشار گروه‌های سیاسی و رایزنی نمایندگان کشورهای مختلف در تغییر مواضع خود نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه را انکار کرده، مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا پس از اعلام خبر کناره‌گیری لوئیز آربور از بلندپایه‌ترین مقام دفاع از حقوق بشر در جامعه جهانی، نقش وی در توسعه مفاهیم حقوق بشر، عدالت و انصاف را ستود و خانم آربور را کمیسیونری با دیدگاه‌های مستقل، مقاوم و قهرمان دفاع از حقوق بشر نامید. سازمان عفو بین‌الملل لوئیز آربور را حامی قدرتمند و مثال زدنی دفاع از حقوق بشر نامیده است. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک بهدار 19 ساله ارتش آمریکا در افغانستان دومین زنی است که از زمان جنگ جهانی دوم مدال ستاره نقره‌ای را دریافت خواهد کرد. ستاره نقره‌ای سومین مدال عالی شجاعت در آمریکا به حساب می آید. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
مونیکا لن براون، بهدار 19 ساله ارتش آمریکا از ایالت تگزاس، دومین زنی خواهد بود که از زمان جنگ جهانی دوم مدال ستاره نقره‌ای را دریافت خواهد کرد. به گفته ارتش آمریکا، خانم براون به دنبال انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان شرقی پکتیا در افغانستان با به مخاطره انداختن جان خود، جان سربازان دیگر را نجات داد. به دنبال انفجار این بمب که منجر به زخمی شدن 5 سرباز شد، مونیکا براون در میان تیراندازی نیروهای شورشی از بدن خود به عنوان یک سپر انسانی استفاده کرد و از سربازان مجروح محافظت کرد. این در حالی است که بجز تیراندازی، شورشیان به این منطقه موشک نیز پرتاب می کردند. این بهدار جوان در گفتگو با اسوشیتد پرس می گوید در لحظه حمله به تنها چیزی که فکر می کرد نجات جان همرزمانش و انتقال آنها به مکانی امن بود. او می گوید وقتی برای ترس نداشت. بر اساس قوانین وزارت دفاع آمریکا، سربازان زن نمی توانند در خط مقدم جبهه خدمت کنند. اما به خاطر ماهیت متفاوت جنگ های عراق و افغانستان و مبهم بودن خط مقدم در این جنگ ها، سربازان زن بیش از پیش در درگیری های زیگ حضور دارند. 4 پرستار ارتش آمریکا طی جنگ جهانی دوم اولین زنانی بودند که مدال ستاره نقره‌ای را که سومین مدال عالی آمریکاست دریافت کردند. در همین حال به گفته ارتش آمریکا سال گذشته به 3 پرستار ارتش که در جنگ جهانی اول خدمت کرده بودند این مدال اهدا شد. هر 3 پرستار در زمان اهداء مدال درگذشته بودند. قرار است خانم براون در ماه میلادی جاری مدال خود را دریافت کند. ارتش آمریکا عملیات او را بهترین نمونه قهرمانی در میدان جنگ توصیف کرده است.
یک بهدار 19 ساله ارتش آمریکا دومین زنی است که مدال شجاعت ستاره نقره‌ای را دریافت می‌کند. مونیکا براون در میان تیراندازی از بدن خود به عنوان سپر انسانی استفاده کرده بود تا از زخمی‌های جنگ حفاظت کند. گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید. و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی این ساعت.
در ادامه رقابت‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران، عصر یکشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل میهمانش پاس همدان با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در این دیدار که نزدیک به 50,000 تماشاگر داشت، بازیکنان تیم پاس همدان بازی بهتری نسبت به میزبان خود به نمایش گذاشتند و حتی صاحب یک پنالتی شدند که به دلیل اشتباه تیم داوری ضربه صحیح پنالتی که به گل تبدیل شده بود نادیده گرفته شد. در مسابقه دیگر روز یکشنبه تیم مس کرمان با 3 گل تیم شیرینفراز کرمانشاه را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تیم پرسپولیس علی‌رغم این تساوی با کسب 41 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های سپاهان، سباباتی و ابومسلم به ترتیب با 40، 39 و 36 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نام دستیاران ایرانیش را در این تیم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محمد احمدزاده و بهزاد غلامپور به عنوان کمک‌های علی دایی معرفی شدند. احمدزاده در حال حاضر سرمربی تیم ملوان بندرانزلی است و غلامپور نیز در تیم دست اولیه سرخپوشان تهران مربی دروازه‌بان‌های این تیم است. بنابر همین گزارش، علی دایی قرار است نام کمک مربی خارجی‌اش را هم طی چند روز آینده اعلام کند. تیم فوتبال سایپا یکی از نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز یکشنبه عازم کویت شد. سایپا که باید در اولین دیدار خود در مسابقات آسیایی به مصاف تیم الکویت برود، با 25 بازیکن و 10 همراه عصر یکشنبه از طریق فرودگاه تهران به کویت پرواز کرد. بازی سایپا و الکویت روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. و تیم فوتبال الاتحاد سوریه حریف تیم سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه وارد اصفهان می‌شود. دیدار تیم‌های الاتحاد سوریه و سپاهان ایران نیز روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. و سرانجام آندی رادیک تنیس باز آمریکایی با پیروزی بر فلیسیانو لوپز از اسپانیا فاتح رقابت‌های تنیس دبی شد. در فینال این تورنمنت که شنبه شب برگزار شد، رادیک در حالی که ست اول را با نتیجه 6-7 به حریف اسپانیایی واگذار کرده بود، در ست‌های دوم و سوم به ترتیب با نتایج 6-4 و 6-2 به پیروزی رسید و جام قهرمانی تورنمنت تنیس دبی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این